ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همکار
کادر اول،
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
در این برنامه می‌خوایم یکی دیگه از راهکارهایی رو که افراد تازه وارد و غیر متخصص میتونن برای سرمایه گذاری در بورس از اون استفاده کنن و بهتون معرفی کنیم. در این راهکار به شما توصیه میکنیم برای سرمایه گذاری در بورس از کمک مشاوران سرمایه گذاری استفاده کنیم. مشاور سرمایه گذاری به شخص حقوقی گفته میشه که در قالب قرارداد مشخص به سرمایه گذار درباره خرید و فروش اوراق بهادار مشاوره میده. به بیان ساده تر، مشاور سرمایه گذاری که از تخصص، تجربه و صلاحیت لازم در زمینه سرمایه گذاری در بورس برخورداره به سرمایه گذار کمک میکنه تا با انتخاب صحیح سهام و سایر انواع اوراق بهادار متناسب با میزان ریسک پذیری خودش بازدهی مناسبی به دست بیاره. با توجه به این توضیح میشه به اهمیت بسیار زیاد مشاوران سرمایه گذاری در بازار سرمایه پی برد. به این دلیل که مشاوران سرمایه گذاری در واقع از بروز تصمیم‌های غیرحرفه‌ای و بعضاً شتاب زده در بورس جلوگیری می‌کنند و زمینه لازم برای ارتقای سطح تحلیل و تصمیم‌گیری آگاهانه در این بازار رو فراهم می‌کنند. به این ترتیب نه تنها فرصت سودآوری سرمایه گذاران به ویژه افراد غیرحرفه‌ای در این بازار افزایش پیدا می‌کنه، بلکه از بروز تلاطمات ناشی از رفتارهای هیجانی و غیرمنطقی در بورس هم جلوگیری میشه. با توجه به تعریف مشاور سرمایه گذاری چند نکته مشخص میشه. در حال حاضر علاوه بر برخی از شرکت‌های کارگزاری بورس که مجوز ارائه مشاوره هم از سازمان بورس دریافت کردن، چند شرکت مشاور سرمایه گذاری هم به صورت مستقل تأسیس شده که راهنمایی‌های لازم برای سرمایه گذاری در بورس رو به مشتریان خودشون ارائه میدن. فهرست و مشخصات شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری و همچنین شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.co.ir بخش نهادهای مالی تحت نظارت قابل مشاهده است. نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به اون توجه داشته باشن اینه که برای دریافت خدمات مشاوره‌ای صرفاً به کارگزاران و یا شرکت‌های مشاوره‌ای دارای مجوز رسمی سازمان بورس مراجعه کنند و از مراجعه به افراد، شرکت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت می‌کنند جداً خودداری کنند.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف.
کادر دوم.
خانم سمیرا مرزبان، کارآفرین جوان. خانم مرزبان، تو چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنید؟
حوزه طراحی و گرافیک و چاپ و مدیا که میشه فعال عکاسی صنعتی و مستند صنعتی روزون کرده.
خانم مرزبان، مخاطبای ما اکثرا جوان هسته. خدمت شما عرض کنم که الان لابد دارن فکر میکنن که خانم مرزبان شاید حامیش پدرش بوده که ثروت داشته، مرفه بوده. خانم مرزبان هم دغدغه‌ای نداشته، رفته دنبال زدن یه شرکت و شده کارآفرین.
پدر و مادر هر جفتشون بازنشسته آموزش پرورشن. من خودم کارام می‌خواستم شروع بکنم، از یه جایی 1.5 میلیون تومان وام گرفتم. یه جوری مثلا میشه گفت یه جوری قرض گرفتم. ولی خب خیلی خوبه که هر کسی یه سری ایده داره که بتونه عملیش بکنه و بتونه راهش بده. ولی مهمی نیست که تو فقط یه ایده داشته باشی. کنار اون باید کار بازاریابیت بلد باشی، کار مارکتینگ باید بلد باشی. هر چقدر که ایدت عالی باشه، نتونی خوب این ایدت خوب پرزنت کنی به فروشی، تأثیری نداره.
حالا مرزبانی که کارآفرین شرکت داره، نیرو داره، تازه 34 سالشه، تو اوج جوونیه، پر از انرژی برای کار کردن، چقدر باز خودش وقت میذاره؟
اگر تشو بخواین، قبلا این کار نمی کردم، زیاد وقت نمیذاشتم. به زمانی که ما میتونیم متحول بشیم خیلی کوتاهه. نه اینکه بگم زمان همیشه برای وقت گذرونی خوش گذرونی هستش، ولی زمانی که واسه اینکه خودتو بسازی خیلی کمه. من ترجیح دادم به سطحی برسم که بدونم الان کجا قرار دارم، کدوم نقطه قرار دارم، بعد حالا بدونم برای خودم چه برنامه‌ریزی بکنم، چی دوست دارم و چجوری میتونم از لحظه‌های زندگیم بهترین استفاده رو بکنم. چون به هر حال وقت گذرونی سطح‌های مختلف داره. مهم اینه که وقتی که میگذرونی با کیفیت باشه و اینکه تو رو توی لول اجتماعی خاصی قرار بده.
و فکر می‌کنم شما الان انقدر درآمد دارید که بخواید یه لباس مارک آنچنانی بپوشید، ولی من الان می‌بینم شما خیلی ساده، چهره بسیار ساده، لباس‌های خیلی ساده، ولی در این حال شیک پوشیدین. این هیچ تأثیری نداشته که حالا که دستتون تو جیب خودتونه من برام لباس‌های مارک بپوشم.
من ببینید نکن، لباس مارک پوشیدن با وزین گشتن خیلی فرق می‌کنه. خیلی فرق میکنه. مسلمه کسایی که به یه سطح درآمدی میرسن سعی میکنن خودشون با اون چیزی که هستن متناسب کنن. لزومی نداره الان من اگر مثلا ماهی 5 تا در میارم بخوام این 5 تا تمام هزینه ظاهر خودم بکنم، قطعا من نباید برم کفش 15 میلیون تومانی بپوشم، ولی انقدر باید آراسته باشم تو محیط کاریم که دقیقا القا کنم به طرف دیگر نشون بدم.
من خانم صادقیه، ولی یه خود اینجا نمیدونم چجوری باید برم.
صادقیه خب من میرسم تا اینجا.
شما کجا میرین؟
من میرسم
نه به خاطر من مسیرتون عوض
میشم. من میگم که راحت بری صادقیه با یه
دلم خوشحال میشم که با شما همراه باشم. دست شما درد
میگم امسال دکترا قبول شدم، خودم برای خودم هدیه خریدم.
حالا این هدیهتون چقدر هزینه بود؟
195 تومان.
195 میلیون خانم مرزبان یه کارآفرین جوان از پول تو جیبه خودش واسه خودش هدیه خرید. من ماشین مبارکش باشه.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافیه صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شنیده می‌شوید رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان شبکه دیجیتال.
کادر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق از پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972 در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987 برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر به گیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش دامنه سن باروری زنان و مقابله جدی سندیکاها با سقط جنین نشانه ای از تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از پیری جمعیت در سالهای آتی است. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادترن، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقی تره.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدا بردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبو.
دوازده و سیزده دقیقه اینجا رادیو جوان و در این ساعت دال رو بشنوید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستان خوب، برنامه امروز دال را آغاز میکنیم از شبکه رادیویی جوان. لاله اکبری هستم، گوینده برنامه، و از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با ما باشید. اگر در بورس سرمایه گذاری کردید، فعالیت میکنید، برنامه امروز دال رو بشنوید. پلای ارتباطیمون رو اعلام میکنم، دو شماره تلفن 2265-2321 و 220-40000 و سامانه پیام کوتاه به شماره 30881 دال. سرمایه گذاری در بورس موضوع برنامه امروز داله. اگه در این حوزه دارید فعالیت میکنید، حتما برنامه امروز رو گوش کنید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. هست شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار
خب مهمانان عزیز گرانقدری که امروز دعوت شدن به برنامه دال روی خط تلفنی ما هستن، اما به من اجازه بدید که توضیحات مقدماتی رو عرض کنم. در یک سال گذشته بازار سرمایه و به طور خاص بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با بازارهای موازی مثل طلا و ارز بیشترین بازدهی رو داشته. شاخص بورس در یک سال گذشته از کمتر از 25000 واحد به بالای 1700000 واحد رسیده و این یعنی شکسته شدن همه رکوردها. اما رشد شتابان شاخص در کنار همه امیدآفرینی ها و سودسازی ها به بیم ریزش یکباره این بازار هم دامن زده. گروهی از کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت تورمی کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد شاخص که موضوع طبیعیه و سهم های بازار نه تنها حباب ندارن بلکه همین الان هم کمتر از ارزش ذاتی خودشون معامله میشن. اما گروهی دیگر معتقدند که بنیاد بسیاری از سهم های فعلی بازار سرمایه ارزش ذاتی کمتر نسبت به قیمت بازاری اونها داره و هر کدام از طرفین این دو نظر برای ادعاهای خودشون استدلال هایی دارن که خب شنیدنیه. پس قراره که در برنامه امروز دال به این موضوع بپردازیم. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرانقدرمون. آقای دکتر اسلامی بیدگلی سلام، وقت شما بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که مباحثه امروز مفید باشه.
امیدواریم. دبیر کل محترم کانون نهادهای سرمایه‌گذاری‌های بورس و عضو شورای عالی بورس، درست عرض می‌کنم دیگه،
بله. نهادهای سرمایه‌گذاری ایران.
بله ایران. و آقای دکتر علی سعدوندی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. تشکر دارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
بزرگوارین، شما کارشناس اقتصادی و بانکداری هستید. خب خیلی متشکرم. با آقای دکتر اسلامی شروع میکنم که برای ما بفرماین که اصلا ارزش ذاتی سهم ها چطور اندازه گیری و ارزیابی میشه.
خانم من ابتدا هم اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت میهمان گرانقدرتون آقای دکتر سرزندی که از دوستان خوب بنده هستن. من چون اول نمیدونستم که چه کسی میهمانتون هست.
بزرگوارین قربان. آقای دکتر با شما احوال پرسی کردن. آقای دکتر سعدوندی
بله محبت دارم،
سپاسشون عزیزم.
من سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن توضیح بدم.
خیلی لطف میکنی
که به هر حال شنوندگان محترم رادیو هم درگیر مباحث فنی نباشن. اساسا اون چیزی رو که ما بهش میگیم ارزش ذاتی در دارایی های مادی به شیوه های مختلفی قابل محاسبه است. در تعاریف اولیه گفته میشه که در حقیقت ارزش فعلی همه عایداتیه که ممکنه این سهم در آینده داشته باشه و با اون کلمه ممکنه در حقیقت نرخ تنزیلش رو، یعنی که این چگونه اون عایدات آتی رو به ارزش فعلی تبدیل میکنیم پیدا میکنیم. بنابراین اساسا باید ببینیم که این دارایی مالی در آینده چه عایداتی خواهد داشت و ارزش فعلی اون عایدات رو بر اساس متغیرهایی مثل تورم، مقدار ریسک اون دارایی و مقدار گریزی سرمایه گذار تعیین کنیم.
بله.
به همین دلیله که بعضی وقتا فکر میکنیم که خب آیا واقعا این سهم با این مقدار ارزش میارزه. بعد توی همین تعریف، از دل همین تعریف مشخصه که انتظارات از آینده تعیین کننده اینه که این سهم چقدر برای ما ارزش
داره. بله.
نیاز به این توضیح هستش که وقتی داریم در تئوری از ارزش صحبت میکنیم مسئله با قیمت متفاوته. انتظارمون در یک بازار کارا اینه که قیمت‌ها به ارزش ذاتی نزدیک باشن، ولی به هر حال قیمت اون چیزیه که داره واقعاً باهاش معامله میشه. بنابراین ممکنه یه دارایی 100 تومن بیارزه ولی قیمتش 80 تومن باشه یا 200 تومن باشه.
بله.
بنابراین قیمت با ارزش
فرق می‌کنه. خب آقای دکتر اسلامی چه شاخصه‌هایی برای این مقایسه وجود داره با منم قیمت ذاتی، قیمت بازار، یعنی همین که اشاره می‌فرمایید. چه شاخصه‌هایی اینا رو تعیین می‌کنه؟
در بازار فرض می‌کنیم که بازار دستکاری قیمت درش وجود نداره و محدودیت‌ها تاثیرگذار رو قیمت نیستن که خودشون طرز صحیحی در بسیاری از بازارها نیست. ولی در اون صورت قیمت رو اساساً نیروهای عرضه و تقاضا باید تعیین کنن. بنابراین ممکنه که یک دارایی، هم دارایی‌های واقعی هم دارایی‌های مالی، به خاطر فشار عرضه و تقاضا قیمتشون از ارزش ذاتیشون فاصله جدی بگیره.
یعنی اگه تقاضا بیشتر باشه گرونتر میشه؟
اگه خیلی تقاضا بیشتر باشه بله احتمالاً اون داره.
یعنی اونایی که تو صفحه انتظارن هرچی بیشتر باشن قیمت اون
میتونن قیمت بالاتری رو پیشنهاد کنن برای اینکه بخوان اون دارایی رو کسب کنن دیگه.
بله پس وجود تقاضا میتونه
عرضه و تقاضا،
عرضه و تقاضا
این همون مسئله ایه که الان باهاش تا حدی در بازار سرمایه مواجه میشیم. یکی از مهمترین مسئله ها اینه حجم ورود نقدینگی به بازار بسیار زیاد شده، متناسب با اون سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا نکرده و شرکت‌های جدیدی هم به بازار عرضه نشدن. بنابراین طرف تقاضا در بازار سرمایه هی قوی‌تر شده و بنابراین قیمت‌ها در طول یک سال و نیم گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده. و البته این رو بخشیش رو هم می‌شود با انتظارات تورمی توضیح داد. یعنی به نظر میرسه که با توجه به انتظارات به تورمی هم مردم چشمنداز افزایش قیمت در آینده رو داشتن، یه بخشی هم از اون چشمنداز در حقیقت در بازار داره در قیمت خودش رو نشون میده.
یعنی چون مردم مطمئن بودن که گرون میشه پس این اتفاق افتاده، درسته؟
اصلا انتظارات تورمی در جامعه دارن، بنابراین به دلایل متعددی از جمله حفظ ارزش پولشون، پیشبینی اینکه حداقل مقادیر اسمی سوداوری شرکت‌ها ممکنه در سال‌های آینده تغییرات جدی داشته باشه، به ویژه در مورد شرکت هایی که سوداوریشون به ارزش ارزها هم وابسته هست، بنابراین از نگاه اونها ارزش ذاتی افزایش پیدا کرده، حجم تقاضا هم که افزایش پیدا کرده، اینها منجر شده به افزایش قیمت.
میخوام ادامه صحبت رو با آقای دکتر سربندی داشته باشم. آقای دکتر شما موافق هستین که، یعنی با این نظریه البته، که بورس و سرمایه‌گذاری در بورس و این حجم سوداوری در واقع حبابه؟ شما موافق این موضوع هستین؟
بله. اول تشکر میکنم از صحبت‌های سخنان بسیار شیوایی که آقای دکتر اسلامی مطرح فرمودن و من هم کاملا با ایشون همسو هستم که قیمت در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. اصلا ما بازار بورس رو به وجود می آوریم که عرضه و تقاضا در یک نقطه تجمع پیدا کنه. همین که مثلا شما می‌بینید که روی دارایی‌های خاص در ساعات خاص در یک در واقع محل خاص معامله صورت می‌گیره، این به خاطر این هست که عرضه و تقاضا تجمیع بشه و یک قیمت کارا از این عرضه و تقاضا حاصل بشه، بیرون بیاد. حتی ما سعی میکنیم قیمت در هر لحظه مثلا قیمت واحد باشه، قیمت چندگانه مثلا نداشته باشیم. این کارکرد بورس هست که واقعا کارکرد بسیار مناسبی هم در اقتصاد هست و ما هم یکی از افتخاراتمون این هست که بورس علارغم همه کاستی ها نقش خیلی مهمی در اقتصاد ایفا کرده. تا این مسئله شکل نیست. نکته دیگری که دکتر فرمودند و بنده هم همسو هستم با ایشون این هست که ما برای هر دارایی، حالا چه سهم باشه چه مثلا املاک و مستقلات باشه یا مثلا اوراق باشه، می توانیم یک ارزش ذاتی تعیین کنیم، یک ارزش منصفانه تعیین کنیم که این ارزش ذاتی بستگی داره به جریان نقدی آینده اون دارایی. یعنی فرض ما این هست که اگر دارایی بعد در آینده بازده داشته باشه، چه قیمتی اون بازده آینده رو توجیه خواهد کرد. به این طریق ما ارزشی به دست میاریم که ممکنه که بازار در کوتاه مدت به اون ارزش ذاتی نرسه.
بله.
به تجربه ما نشون داده که در بلند مدت بازارها به سمت ارزش ذاتی باز خواهند گشت. با این تفاصیل سوال این هست، آیا الان در شرایط فعلی در بازار سهام حباب داریم یا نداریم؟
بله.
ببینید این که حباب، شناسایی حباب همیشه بعد از بحران اتفاق میفته نه قبل از بحران. یعنی هر شاید، یعنی بدون بسیاری از افراد سال گذشته، دو سال گذشته شما فرمودید که شاخص ما بوده 200,000، در همون زمان گفتن بازار حباب داره. الان شاخص 1,700,000 هست، الان هم میگن شاخص حباب داره. بنابراین یک مقداری این تحلیل های حباب سنجی به قول معروف، این تحلیل های مثلا تحلیل های سابجکتیف هست. منظور از سابجکتیف چیه؟
موزی.
یعنی شخصی، نظری، ذهنی. در ذهن بنده ممکنه حباب باشه، نظر بنده ممکنه این باشه که حباب باشه، نظر فردی که امروز در بازار خریداری میکنه که حباب نیست. اما اگر نظر فلسفی شخصی نظر شخصی من به عنوان یک متخصص بگم نظر شخصی خودم رو در زمینه
عنوان خب شما نظر شخصیتون چیه آقای دکتر؟
بله نظر شخصی بنده این هست که تا ماه بهمن سال گذشته وضعیت بازار بورس وضعیت متناسبی بود، هرچند که در زیر بخش سهام‌های کوچک مخصوصا سهام‌های کوچک حالا بعضی از سهام‌های کوچکی که اصلا بنیان هم نداشتن، یعنی سهام‌های کوچکی که در آستانه ورشکستگی بودن، این شرکت‌ها به شدت حباب در این شرکت‌ها دیده می‌شد. یعنی نسبت قیمت تقریبا میتونم اینطوری میتونم خدمتتون عرض کنم که نسبت قیمت با بازدهی و سوداوری اون شرکت‌ها کاملا قطع شده بود. شرکت در آستانه تعطیلی بود ولی قیمت شما می‌دید مثلا 5 برابر شده، 10 برابر شده. پس در بخشی از بازار فعالیت‌های اسپکولتیو، فعالیت‌های سوداگرایانه به شدت جریان داشت، اما کلیت بازار مدیریت شده بود به نحوی. هرچند بنده بارها اعتراض کردم به نحوه اعمال مدیریت که اصلا ما شاید از این منظر نتونیم بازار بورس ایران رو یک بازار بدانیم، وقتی که هر روز به صورت سلیقه‌ای اعمال نفوذ در بازار صورت می‌گیره، هر روز به یک سری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به یک سری از بانک‌ها کارگزاری‌ها تماس گرفته بشه، فلان سهم خریداری نشه، فلان سهم خریداری بشه. ببینید این نحوه اداره بازار نیست. علی ای حال ما میتونیم اعتباری قائل بشیم برای مدیریت بازار تا ماه بهمن. اتفاق نامبارکی که افتاد روز بعد در واقع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بود، در اون روز مدیریت بازار به این نتیجه رسیده بود که ما باید بازار رو نگه داریم. در اون روز تقریبا تمام سهام‌هایی که در بورس معامله شدند به سقف بالای نوسانات رسیدند، یعنی تمام سهام‌ها 5% مثبت بودند. این 5% مثبت و اینکه این روند ادامه پیدا کرد، این پیام مهم رو به بازار داد، به مردم داد که بازار بورس ما پربازده و بدون ریسک هست. این وضعیت خیلی وضعیت خطرناکیه. در هر کشوری هم که پیش اومده اون کشور رو دچار بحران کرده.
خب چطور میشه این قضیه رو مدیریت کرد؟
عرض میکنم خدمتون. ببینید بنده واقعا در دو تا بحران بزرگ جهانی حضور داشتم، یعنی هم در بحران .com 1999 و 2000 که در آمریکا در واقع یک بابل یک حباب شکل گرفت و صدمه خیلی زیادی به افراد زد وقتی این حباب ترکید، و هم در بحران 2008 از نزدیک حضور داشتم و دیدم جذب هیجانی که خالد میشه رابطه بین قیمت و سوداوری شرکت ها که قطع میشه و این توهم که اگر به وجود بیاد در میان سرمایه گذاران که بازار بدون ریسک است، اینجا ما باید بترسیم، باید نگران باشیم. و متاسفانه ما میبینیم که در بازار بورس تهران هم متاسفانه همین قضیه الان حاکم شده است. اما سوالی که شما فرمودید که چگونه باید این رو مدیریت کرد، به باور بنده مهمترین وجه مدیریت این بود در گذشته، یعنی اگر ماه بهمن خود بنده توصیه هایی کردم متاسفانه عمل نشد، توصیه این بود که در واقع نقد پذیری بازار رو افزایش بده. تعداد سهام هایی که در واقع شرکت ها مثلا اجازه بدن که شرکت ها به صورت افزایش سرمایه بدهند، خب این اجازه داده نشد. بورس دخالت میکنه در افزایش سرمایه ها، به بورس ربطی نداره. ببینید شرکت، سهامداران شرکت تصمیم میگیرن افزایش سرمایه شرکت بده، چرا باید بورس تایید کنه؟ اصلا چه کسی در بورس داره این مسئله رو تایید میکنه؟ با چه صلاحیتی؟ آیا صلاحیت داره در مورد تک تک صنایع، در مورد تک تک شرکت ها اظهار نظر کنه این کارشناس؟ با چه سوادی؟ حتی اگر چند صد سال هم این فرد عمر داشته باشه نمیتونه اشراف داشته باشه به تمام بازار ایران. این محدودیت هایی که متاسفانه بورس در این زمینه ها قائل شده خب صدمه زد متاسفانه به بورس. اما در شرایط فعلی حتی اگر عرضه های زیاد هم صورت بگیره، اگر اجازه بدن که شرکت ها هم وارد بورس بشوند، خب در نتیجه شاید نتیجه این خواهد شد که قیمت ها نزولی بشه. یعنی دیگه اون سیاستی که قبلا میتونست خیلی مفید باشه و اجازه ندیم شاخص بره بالا یک میلیون، اجازه ندیم، نه به صورت دستوری اجازه ندیم بلکه به صورت سیاست گذاری نباید اجازه میدادیم شاخص در کوتاه مدت بالای یک میلیون بره، اما در شرایط فعلی فایده نداره. شرایط فعلی به باور بنده باید سوداوری